Sí, se me ha hecho la
Palo Botemin en Pones Tifo el Ha Nerra. Está muy enjoyable con un like. اول اون لواحق سه مطلب کشف کرده که سه مطلب مطلب اولش از خارج گفتیم و در این حال نکته قابل توجهی مطلب اول مورد اقدره بر اساس مطلب اول تضییق میشه. ما بر هر حقی که علیه کسی داریم نمیتونیم رحم بگیریم از اون کس. اگر فروختی کالا را به ثمنی کلی در ذمه مشتری، خب اینجا میشه از مشتری گرو بگیریم. اگر فروختی کالایی را به صورت سلم، که خب در سلم مبیع کلی در ذمه بایع اونتا موصوف مشخصات چه همه رو میگن اما کلیه، میتونه مشتری از بایع مسلم به اصطلاح بایع به بیع سلم گرو بخواد. در اجاره هم همینجور، اگر حیاتی اجیر شده که پارچه ای رو برای ما بدوزه، منتها قرار بر این نیست که خیاطت توسط فقط خودش صورت بگیره، بلکه او اجیر شده که این پارچه رو بدوزه، بالاخره حالا یا خودش یا شاگردش به کسی اینو بدوزه، تو اجرتش رو بهش میپردازیم، پارچرم میدی دستش، میتونه ازش گرو بخوای بابت طلبی از او داری. طلبی از او داری منفعت کلیه ایست در ذمه او، که اون منفعت کلیه خیاطت این پارچه است. این میگیم کلی. چرا میگیم کلی؟ چون ممکنه توسط خودش صورت بگیره، ممکنه توسط شاگردش باشه، توسط هر کسی میتونه صادر بشه، میشه کلی. عقد و رهن در این موارد صحیحه، یا اجاره کرده ایم ما یک ماشینی را با اوصاف معینه، اما نه ماشین مشخصی، این ماشین نه، ماشینی کلی، اجرت رو دادیم به نوجر. اون مثال اول در اجاره، در اجاره بر اعمال بود خیاطت. این مثال دوم در اجاره بر اعیان ماشین. در اجاره بر اعمال اجیر داریم و مستأجر صاحب کار، در اجاره بر اعیان مجیر داریم و مستأجر. حالا در این مثال اجاره بر اعیان، اگر یک ماشینی را با اوصاف معینه ای اما فردش رو تعیین نکردی، از زید اجاره کردی، اجرتش هم بهش دادی، او هنوز منفعتی را که به تو تملیک کرده در این عقد اجاره به تو تحویل نداده. منفعتی به تو تملیک میشه، مثلا استفاده برای باربری از یک وانت با خصوصیات معینی، اما فردش رو مشخص نمی‌کنه. اینجا میتونه توی مستأجر از این مؤجر رهن بخوای، گرو بخوای، اجرتش رو بهش دادی، منفعتی که او به تو تملیک کرده در این عقد اجاره، منفعت کلیه‌ای در ذمه او، میتونه ازش گرو بگیری. اینا همه بجاست. اما اگر فروختم این کتاب را به شما به اون بسته 10,000 تومانی مشخص، فروختم این کتاب را به شما به اون لیوان معین، ثمن معینه، یا اجاره کردم من منافع یک ماشین مشخصی را، این وانت مشخص را اجاره داده صاحبش به من برای مدت 2 روز، اجرت رو گرفته، قرار این 2 روز دست من باشه برای باربری. من نمیتونم از این مؤجر گرو بخوام که اگه بیایی در اثنا ماشین تو از من بگیری یا ماشینت خراب شد، من بتونم اون طلبی رو از تو دارم از اون گرو برداشت کنم. نمیشه. اگر فروختم این کتاب را به اون بسته معین پول، ولی اون پول را شما نگرفتم، کتاب رو دادم به شما، اونو قرار حالا بعدن من قرضم من بدید، نمیتونم بابتش گرو بگیرم. سرش اینه که در عقودی که عوض معین و مشخصه و نه کلیی در ذمه طرف، اون عوض معین و مشخص لو تعذر تسلیمه الی مالک، حالا مالک مستأجر در اجاره، مشتری در بیع، قرار داد باطل میشه. منفعت معینه رو که عوض بود در عقد اجاره دیگه نمیشه از چیز دیگری برداشت کنی. اگر من این اسب را اجاره کردم، این اسب خاص برای 2 روز، پولشم دادم به او، قرار این 2 روز دست من باشه، 1 روز گذشت مرد، اجاره باطل میشه. اجاره باطل میشه، او باید اجرت رو به نسبه پس بده. تو میخوای گرو بگیری که چی؟ که لو تعذر تحصیل المنفعت المعینه از مال و رهانه برداشت کنی؟ اگه متعذر بشه قرارداد باطله. لذا نقطه مطلب در این چند سطر اول اینه که رهن فقط بر کلیات در ذمه صحیحه، نه بر اجرتها، بر ثمنهای معینه، بر مثمنهای معین. اگر این کتاب رو فروختم به شما، قرار پولش رو، قرار کتاب رو 1 هفته دیگه به شما تحویل بدم، شما نمیتونید بابت این کتاب که الان پیش منه گرو بخواید، چون این کتاب رو اگر ندم به شما یا تلف بشه، اگر ندادم شما میتونید قرارداد رو فسخ، نهایتش اینه که باید قرارداد رو فسخ کنید. اگر تلف شد قرارداد باطل میشه. اما شما بخواید از گرو برداشت کنید بابت اون مثمن، مثمن معین رو از جای دیگه نمیشه برداشت کرد. ما وقع علیه العقد معین، او رو دیگه از جای دیگه نمیشه برداشت کنید. بحث طواف که نیست. ببینید در مال و رهانه مرتهن اگر راهن بدهیشو نده، مرتهن میره اون مال و رهانه رو میفروشه، طلبشو برداشت میکنه، طلب خودشو، نه همون رو طلب داشت برداشت میکنه. اون طلب داشت کلی بود در ذمه راهن، خب یک کلی در ذمه کسی داری، او باید فردشو به تو تحویل بده، تو فردشو خودت برداشت میکنی از اموال او، از اون گروه پیشت داره. اما اگر معین مشخص بود دیگه این امکان نداره. عبارت ببینید، ولابد من امکان استیفاء الحق من الرهن، حقی که میخوای گرو بگیری بابتش باید جوری باشه که بشه او رو از رهن برداشت کنی. خب کجاست که میشه و کجاست که نمیشه؟ حقی رو در ذمه راهن داری، اگر کلیت تو ذمه او در ذمه‌شه میشه از مال و رهانش برداشت کنی. اگر مشخص و فرد باشه او رو که نمیشه از رهن برداشت کنی. لتحصل الفائده المطلوبه من التوثیق بالرهن، فائده مطلوبه از توثیق بالرهن حاصل بشود. خب با این لابد میخواید کجا رو خارج کنید؟ فلا یصح الرهن علی منفعت الموجر عینه، تکیه کلامش رو عینه مدت معینه. این عینه یعنی این ماشین وانت خاص را اجاره دادم به شما برای دو روز، اجرت که من شما گرفتم، شما نمیتونید بابت این الموجر عینه مدتا معینه نمیتونید از من گرو بخواید، چون این ماشین رو یا میدم به شما یا نمیدم. ندادم، عقد رو باید فسخ کنید، تنها راهتون اینه که عقد رو فسخ کنید. اگر تلف شده بود، نه که ندادم، نبود که بدم، قرارداد باطل میشه، باید پول شما رو پس بدم. کلی تو ذمه من نداشتید، حق شما فرد بود نه کلی در ذمه. مثلا رهن بر منفعت آنچه که اجاره داده شده است، عینش، فردش، شخصش، برای مدت معینی. رهن بر این سعی نیست، بگی بابت منافع که در عقد اجاره ملک مستأجر میشه و از مجر بخواد گرو به طلبه، اگر اجاره واقع شده بر عین خاصه ای، این گرو باطله. لأن ذلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة، از گرو نمیشه اونو برداشت کنی. فقط این نکته رو خیلی باید توجه کنید، در رهن مرتهن وقتی راهن وقتی بدهیشو نتونه بده یا نده، مرتهن چه میکنه؟ همون چرا طلب داره از گرو برمیداره. اگر شما پول طلب دارید از زید، او فرششو گرو گذاشته، فرش رو نمیتونید تملک کنید، باید فرش فروش بره، شما پول طلب داشتید، پولتونو بردارید. کلی در ذمه طرف داشتید، یک فرد از افراد همون کلی رو برداشت کنید، نه چیز دیگری. خب اگر طلبتون یک فرد مشخصه، او رو که نمیشه از مال و رهانه برداشت کرد. دوئیت بین اینا، امکان ندارد استیفاء اون منفعت خاصه را از الا از عین مخصوصه، حتی لو تعذر استیفاء از اون عین مخصوصه به موتن. گفتیم یک اسب اجاره کردی برای دو روز، اسب معینی، اینم اتفاقا میمیره قبل از اینکه تحویل تو بده، یا تحویل تو داد در اسنا مرد، اجاره باطل میشه. بگی من از مال و رهانه حقمو برداشت کنم، بطل از اجاره. بله اگر یک اسبی با اوصاف کلی در ذمه مجر به شما اجاره داد، شما میتونه از او گرو مطالبه کنی. اگر یک فرد از اون اسب رو تحویل شما داد، یه روز دست شما بود مرد، روز دوم باید یه فرد دیگه بیاره بده. اگر نیاره بده، شما مال و رهانه رو تبدیل میکنید به حق خودتون، برداشت میکنید. حق شما کلی در ذمه او، برداشت میکنید همون. فلو آجر اون شخص را، فلو آجر او اجاره بدهد به مستأجر در ذمه، نه فرد معین را، فی الذمه در مقابل اون عینه، المجر عینه نه، فی الذمه اینجا جازن رهن جایز. کما مثالی میزنه، مثال میزنه به اجاره، در اجاره بر اعمال. مثالی میزنیم اجاره بر اعیان بود، این مثال برای اجاره بر اعماله. اگر یه خیاط اجیر شده که خودش، نه شاگردش و دیگری، خودش یه پارچه شما رو بدوزه، به اصطلاح اجاره خاصه، اجیر خاصه، به تعبیر باب اجاره که خوندی، اگر قرار شده خودش پارچه شما رو بدوزه، اجرتش هم از شما گرفته، پارچه رو بهش دادی، قرار خودش بدوزه. شما نمیتونید بگید گروی بده که اگر ندوزی من از گرو برداشت کنم منفعتم را. شما میخوای از گرو چی رو برداشت کنی؟ آنچه که وقعت علیه الاجاره، با اجاره تنبیه که به شما شد، دوختن این آدم بود. دوختن این رو از کسی دیگه نمیتونی برداشت کنی. این خودش اگر دوخت و به نه دوخت، شما میتونید فسخ کنید. اگر مرد قبل از دوختن، باطل میشه اجارتون. اجیر خاص قبل از انجام کار بمیره، اجاره باطل میشه. باید بری اجرت دادی بگیری، نه که تو به اندازه دوختن پارچه از او طلب کاری، نه، چون اجرت عوض تو اجرت بود معینه. کمالو آجرهو علا تحصیل خیاطت صوبن به نفسهی او به غیره. میخواد مثال بزنه که اجاره واقع بشه بر کلی در ذمه. خیاط پارچه شما رو گرفته که خودش یا شاگردش بالاخره پارچه شما رو دوخته به شما بده، اینجا میتونید ازش گرو بخواید، چون دیگه منفعت تملیک شده به شما فردی از دوختن نیست، دوختن خودش به نفسی او غیره، او به غیره. کمال او آجره بود، مثل جایی که اجیر کند شخص را، مستأجر و اجیر را، آجر مستأجر اجیر را، بر تحصیل خیاطت پارچه ای به نفسه او به غیره، اینجا میتونه ازش گرو بخواه، به خاطر امکان استیفاء این منفعت حین اذن که قرار شده به نفسی او به غیره باشه. فرق نمیکنه، حالا عبارت ما آجره بودی، استعجره بود یعنی از او طلب اجاره اجیر قرار بده برو. لب آجره بود یا استعجره بود علا تحصیل خیاطت صوب به نفسی او به غیری، اینجا صحیح هست. لامکان تعلیل برای جازه، چون شما یک کلی در ذمه او دارید، دوختن این پارچه، حالا هر کسی میخواد بدوزه مهم نیست، اینو از اون طلب دارید، گرو بگیرید که اگر این طلب شما برآوردنیه، از اون گرو طلبتون رو برداشت کنید. مثلا فرشش رو گرفتی که اگر پارچه را ندوخت شما اون فرش را بفروشید از پول او یک کسی رو اجیر کنید که پارچه تون رو بدوزه. میدونی بارو اون منفعت رو باید برای شما ایجاد کنه، منفعت کلیه را. بخاطر امکان استیفای منفعت این ازن می نرد فإن الواجب تحصیل المنفعت على أي وجه اتفق. شما حالا اگر خودش این پارچه را یا شاگردش بالاخره این پارچه شما را دوخته نداد به شما، شما دوختن پارچه را که از او طلب دارید از طریق مال الرهانه تحصیل میکنید برای خود. حتی ممکنه هزینه دوختن پارچه از طریق مال الرهانه بیشتر بشه از اجرتی که او دادید. ۱۰۰۰۰ تومان دادید به خیاط پارچه رو بدوزه، متوقع قرار نشد خودش بالاخره دوخته به شما بده، خودش رو دیگری. اون مدت معین گذشته این پارچه را ندوخته، شما میتونید از مال الرهانه هزینه کنید برای دوختن اون پارچه ولو ۱۵۰۰۰ تومان بشه. اون موظف عملی را که به شما تملیک کرده بود برای شما تحقق ببخشه. اما اگر قرار شده بود خودش بدوزه، ما وقع علیه الاجره دوختن خودش بود، دوختن شاگرد معینش بود، دیگه اجاره نهایتش بتونید فسخش کنید. یا اگر مرده اون شاگرد معینش اجارتون باطل میشه، اونو که دیگه نمیشه از مال و رهانه برداشت کنید. ببینید عمده اینه که ما دلیل داریم در عقودی که عوض معین و مشخص و فرده، لو تعذر تحصیله به اطلاق باطل میشه، به عدم اقباض خیار میاره. این دلیل باعث میشه ادله رهن تخصیص بخوره. دقت کنید، آخر تو عبارت به حسب ظاهر متعرض وجه مطلب نیست. ادلهی که میگه تلف المبیع المعین قبل قبضه من مال بایعی، یعنی بطلان، من اگر این کتاب خاص را از شما بخرم قبل از تحویل به من این کتاب بسوزه، به باطل میشد، قبلا داشتیم اینا رو. در ثمن معینم قضیه همینه. در اجاره ای که منفعت معینه باشه قضیه همینه. در اجاره ای که اجرت معینه باشه، نه کلی در ذمه مستأجر، قضیه همینه که تلف العوض المعین یوجب بطلان العقد. وقتی موجب بطلان میشد شما باید احیانا اگر به طرف چیزی دادی اونو پس بگیری، اون عوض معین که تلف شد میخوای او رو یا مماثل او مشابه او رو از طریق رهن برداشت کنی، قراردادتون باطله. وقتی قرارداد باطل بشه شما طلبی ندارید تا بخواید مماثلش بشه دیگه، چون فرد بوده. یا قیمتش رو برداشت کنید. در مثلیات مماثل در قیمیات قیمت. روی مثال دقت کنید، در بیع. اگر ما گوسفند مشخصی را از ذیب خریدیم، قبل از تحویل به ما اون گوسفنده بمیره، ما اون گوسفند معین رو از ذیب خریدیم، منو تحویل به ما نداده، ازش گرو بخوایم که چی بشه؟ که اگه گوسفنده رو تحویل ما نده تلف بشه، گرگ بخوره، ما از گرو قیمت گوسفند رو برداشت کنیم. خب اگر گوسفند رو قبل از تحویل به شما تلف کنه یا تلف بشه که بی باطل میشه، شما گوسفند تلف ندارید تا بخواید از گرو قیمتش رو بردارید، بلکه ثمنی که دادید با پس بگیرید. ثمن، ثمن غیر قیمته. و شما میخواستید گرو بگیرید بران مبیعه، خواستید گرو بگیرید بر ثمن، ثمن معین در بیعه، در بیعی که مبیع رو میدید ثمن معینی رو قرار دادید و هنوز نداده به شما از اون گرو بخواید. غلطه. ادلهی که میگه تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، ادلهی که میگه تلف الثمن قبل قبضه من مال بایعه، تلف الاجرت المعینه قبل قبضه من مال نوجر، این من ماله همش مانه بطلان العقده. اونا اجازه نمیده رحم در اون موارد راه پیدا کنه. چون استیفاء عوض معین از مال و رهانه امکان نداره. این مطلب اول. بفرم. اون هم دیگه باید به همین نه مشخص کنید. اگر او هم فرد بوده نه نمیشه. اگر او فرد بوده، اگر کلی بوده بله. در مثل پول، خب پول میشه بگیم پول عینش موضوعیت نداره، ولو شما 5,000 تومانی بدید به زید، این خود این پول ها موضوعیت نداره، اینقدر کلی یعنی مالیتش رو دادید. باید سه خود زیادت خودسته. این مطلب اول بود. مطلب دوم و سوم مطالبه راحتی این فهمت، مال و رهانه میتونه ارزشش از طلبی که داری از راهن کمتر باشه، میتونه طلب ارزشش بیشتر باشه. هر دوش صحیحه. 10,000 تومان از وی طلب داری کلی در ذمه‌شه، گروه گرفتی خرشیه که 10,000 تومان ارزشیه و صحیحه. استیساق بهتر حاصل میشه دیگه، طرف مال 10,000 تومانیش بنده به خاطر 10,000 تومان. میتونم عکس باشه، 10,000 تومان طلب داری گرو گرفتی 10,000 تومان ارزشش. خب بالاخره نسبت به 10,000 تومان از طلب حساب برات حاصل میشه. و یه سه تا زیاده تو دین علی رهن، اگر دین از رهن زیاده داشت، خب دیگه وقتی دینش رو نداد شما از رهن به مقدار اون رهن ارزش داره دینتو برداشت میکنی، بقیهش هم به ذمه راهن مونده. فاذا استوفا الرهن، اگر طلبکار استیفا کند حق خود را از رهن، خب رهن که بس نمیکرد، بقی الباقی من الدین متعلق به ذمه راهن، بخشش رو برداشت کردی، بخش به ذمهش میمون. بایسته و زیادت و رن علت دین، دین 10,000 تومان مال و رهانه 10,000 تومان ارزش داره، صحیحه. فائده این و فائدت رو سعت و وسیغه، وسیغه گسترده تره و من اراهن از تصرف در مجموع، راهن به خاطر 10,000 تومان فرش 3,000 تومانیشو گرو گذاشته الان نمیتونه درو فرش تصرف کنه. خب این انگیزه بیشتر میشه که دوتر بیاد 10,000 تومانشو بده اینو خلاص. فیکون باعثاً عمل الوفا. این منع الراهن من التصرف فی المجموع در فرش 3,000 تومانی که انگیزه است بر وفاء به دین که دوتر بده اینشو بده. بعدم ممکنه بالاخره مال الرهانه گرفتی ارزشش بیشتر از بدهی تویه، اون مال الرهانه بعضیش تلف بشه بدون احساس تفرید تویه مرتهن، بخشش که مونده بازم برای دین تو کفایت. بالاخره میشه سعه طول وسیره و به خاطر امکان تلف بعض اون رهن فیفقل باقی حافظن به دین. اگر به قدر دین می بود الان دیگه هم می اومد، ولی الان که زیادتر از دین بوده حافظ لدین میشه وثیقه کامل به تمام مرد. و اما لواحق و مسائلو، مسئله اولاشو توجه بکنید. میدونید وکالت از عقود جایزه است. مسئله رو کبرویش کنید، ایشون برده سر رو وکالت خاص، شما کبروی کنید. اگر در ضمن عقد رهن، عقد رهن خوب از طرف راهن لازم بود، از طرف مرتهن جایز بود، این خاصیت عقد رهن. اگر عقد جایزی من طرفین شرط بشه در ضمن عقد رهن، آیا این عقد جائز مشروط در ضمن عقد رهن لازم میشه؟ نمونش وکالته. نمونه دیگه مضاربه. طلبی داریم از زید، بابت طلبمون از زید گروی میگیریم، در ضمن عقد الرهن شرط میکنیم یکی از ما علیه دیگری. حالا تعبیر کرده ایشون باید جوری تحت کنید که مشروطون علیه راهن باشه، مشروطون علیه. گروه که میگیرم ازش فرش را، شرط هم میکنم علیهش وکالت را. حالا وکالت در چی؟ اونش مهم نیست. ممکنه بگیم وکالت در بیع همین مال و رهانه اگر بدهیشو نده، وکالت در بیع خانهش، وکالت در خرید فرش، هر چیزی وکالتی بلخواست. وکالت از عقود جایزه من از طرفینه. وکیل هر وقت بخواد میتونه موکل رو وکالت رو به هم بزنه، موکل هر وقت بخواد میتونه وکالت رو به هم بزنه. از عقود جایزه مثل مضاربه، مالک هر وقت بخواد عقد مضاربه رو میتونه به هم بزنه، عامل هر وقت بخواد میتونه عقد مضاربه رو به هم بزنه، سرمایه رو پس بده. آیا وکالت مشروط در ضمن عقد رهن این وکالت لازم علی راهنه؟ چون عقد رهن از طرف او لازمه، مشروط در ضمن عقد لازم لازم میشه. اگر تو ضمن عقد بیع شرطی مطرح بشه، او شرط واجب الوفا میشه دیگه. شرط ضمن عقد بیع لازم لازمه، عقد الرهن از طرف راهن لازم بود. حالا در ضمن این عقد الرهن راهن به مرتهن وکالت داده که براش کار انجام بدی توی مرتهن. مثلا اگر بدهیشو نداد تو بتونی مال الرهانه رو بفروشی، بیع توسط خود تو صورت بگیره. آیا راهن میتونه وکالت رو به هم بزنه؟ شاید اول فرموده نه دیگه. عقد و راهن، عقد و رهن من قبل راهن لازمه. شروط ضمن عقد رهن هم حکم عقد رهن رو داره. لازم علی المرتهن، جائز علی لازم علی الراهن، جائز للمرتهن. خود رهن چه حکمی داره؟ شروط ضمن یک عقد حکم هم رو پیدا میکنه. یا مثال رو عوض کنید که این کلمه وکالت اشتباه انداز نباشه. خیال کنید وکالت خصوصیت داره. مضاربه. فرشی را زید گرو میده به من طلبکارش. من در ضمن این عقد رهن شرط میکنم علیه او که باید 2,000,000 بدی سرمایه دست من. من بشم عامل تو سرمایه گذار و مضاربه باشه بین ما. که من با این کار کنم سودش مثلا نصف. اونم بپذیره. راهنم بپذیره. من شدم عامل، او شد سرمایه گذار. این مضاربه شرط ضمن عقد رهن شده. آیا اون سرمایه گذار که راهنم هست الان نمیتونه من عامل رو کنار بزنه؟ نمیتونه مضاربه به هم بزنه؟ خیلی اول فرموده نه، چون خود عقد و رهن رو نمیتونه به هم بزنه. این مضاربه هم شرط ضمن عقد رهن. شرط ضمن هر عقدی حکم خود اون عقد رو داره. اگر عقد جائزه، شرط ضمن او هم جائز الوفاست، نه لازم الوفا. اگر عقد لازمه، شرط ضمن او عقدم لازم الوفاست. اگر عقد لازم من طرف این، جائز من طرف این آخره، شرط ضمن او هم مثل خودشه. پس راهن دیگه نمیتونه مضاربه رو به هم بزنه. این نظر شاید اول. مشهور هم همین رو میگن. شاید ثانی، ببخشید این نظر مشهوره، نگید نظر شاید اوله، این نظر مشهوره. شهید اول اشکال میکنه بر مشهور، اشکالی مبنایی. این اشکال مبناییه به این بیان. اختلافیه بین فقها ها، آیا شرط ضمن عقد لازم واقعا وجوب وفا داره تکلیفا؟ مشهور اینو میگن، یعنی شرط ضمن عقد لازم وجوب وفا داره. طرف عمل نکنه میتونی شکایت کنی، محاکمش کنی، حق تو بگیری. به شرط باید پایبند باشه. ادعی هم مثل شهید اول معتقدن شرط ضمن عقد لازم وجوب وفا نداره، فقط اثر وضعی داره. من بیعی با شما صورت دادم، در ضمن بیع شرط کردم که اون کتاب را هدیه کنید به من. شما میتونید هدیه نکنید، واجب نیست بر شما هدیه کردن. مثلا اثر اینه، خب منم میتونم بیع رو به هم بزنم دیگه، حق دادگاهی کردن شما رو ندارم. واجب نیست بر مشروطون علی فی ضمن عقد لازم وفا به شرط، بلکه اگر عمل کند به شرط و به هم عمل نکند، مشروط له میتونه معامله فسخ کنه. اینجا نهایتش اینه. عقد و رهن، عقد و رهن، عقدی لازم بر مرتهن، بر راهن، جائز برای مرتهن. اگر قرار شده بود تو ضمن عقد رهن که راهن به شمای مرتهن وکالت بده در انجام کاری، حالا وکالت نمیده یا وکالت داده عزلت کرده، خب تو هم رهن را به هم بزن توی مرتنین. این اشکال شهید ثانی. منتها اشکالی که قطعا به ذهنتون بیاد اینه، و این رهن رو به هم بزنه که ضرر خودشه، ضرر در ضرره. راهن به شرط عمل نگرده، قرار بود، قرار شده بود چیز ضمن عقدرم به توی مرتهن وکالت بده، به توی با توی مرتهن عقد مضاربه ببنده بر سر 2 میلیون سرمایه مثلا. حالا این کار رو نمی کنه، یا این کار رو کرده عقدت می کنه. خب حالا که عقد می کنه پس به شرط عمل نکرده، منم رهن رو به هم می زنم. خب رهن رو به هم می زنه به ضرر خودتن. اگر هم قائل باشیم اثر شرط ضمن عقد لازم فقط یک اثر وضعیه، جواز الفسخ عند العمل عند عدم العمل به شرط، اگه اینو هم قائل باشیم در ما نحن فی نمیتونیم حرف بزنیم، این اثر لغوه. قطع نظر از اشکال مبنایی، حق اینه که شروط ضمن وقود لازمه وجوب وفا داره. اوفو بالعقود میگه به قراردادها پایبند باشید. شرط ضمن عقد لازم میشه بخشی از عقد. میگه به قرارداد پایبند باشید، با همه بند و بیلش شروط ضمنش هم باید رعایت کنید. وجوب تکلیفی داره. را قطع نظر از این میگه مگر قرار باشه ما اثر شرط ضمن عقد لازم رو خلاصه کنیم در اثر وضعی، جواز فسخ مشروط له عند عدم عمل از ناحیه مشروط علیه بشه این در مانع نفی قابل اجرا نیست. او وکالت نمیده به تو، خب توی مرتهنم رهن را به هم بزنی به ضرر تن. حالا مسئله دیگه هم تو برسیم. اللواحق فمسائل و الاولا اذا شرط وکالت شرط اذا شرط وکالت را شرط مرتهن علیه راهن وکالت را در ضمن عقد رهن. گفتیم وکالت که میگه خیال نکنید به وکالت خصوصیتی داره، مراد اینه که عقد جائزی را، مثل مثلا وکالت، مثل مضاربه. لم یملک اصله، دیگه راهن نمیتواند مرتهن را از وکالت عزل کنه، با اینکه وکالت عقد جائزه. اینجا میشه لازم. الا ما ذکره جماعت من هم العلامه، دلیل لان الرهن لازم من جهت الراهن، ما هو الذي شرطه على نفسه، اون راهن است که شرط کرده وکالت را علیه خود، قرار شده وکالت بده به مرتهن برای انجام کاری. حالا اون کار هرچی، فروش همین کالا یا فروش چیز دیگر یا خرید چیز دیگری، اوناش مهم نیست. فیلزم من جهته، پس این شرط، فیلزم و شرط از ناحیه راهن باید یک زمان وجوب وفا داره، دیگه نمیتونی وکالت را به هم بزنی. و یضعفو، اشکال شهید ثانی، اشکال شهید اول بر این فرمایش جماعت اشکال مبناییه. المشروط و فی لازم، آنچه که شرط شده در ضمن عقد لازم تنها اثر وضعی داره. انما یؤثر جواز الفسخ لو اخل به شرط لو اخل مشروط علیه، به شرط انجام شده اگر اخلال کنن تا میتونی عقب به هم بزنی، نه وجوب شرط را کما تقدم. این کما تقدم در وقت خیارات مفصلش. آیا اگر در ضمن عقد لازمی شرط انجام مقرر کنی طرف به شرط عمل نکنه، معصیت کرده و تو میتونی شکایت کنی، مجبورش کنی؟ یا نه حرفا نیست، فقط تو به دست به این میرسه که قرارداد تو به هم بزنی. شاید اول معتقد به اینه، فرق نمی کنه، در این بحث فرق نمی کنه، شرط کن نتیجه باشه، شرط کن فعل باشه، شرط کنه وکیل باشم یا شرط کنه وکالت بدی به من، هر دوش مثل همه. کما تقدم اونجوری گذشت، من عند المشروط فی العقد لازم یقلب و عقد لازم را جائزن عند المصنف و جماعتی، فحین ازن یفید و انما یفید و اخلال و راهن ببکاند تسلط مرتهن را بر فست عقد رهن رو به هم بزن و ذالک اشکاله. میگه اگرم یه حرف رو بپذیریم، تو اینجا نمیتونیم بپذیریم که ضرر در ضرر او به کالت کنه اون رو رهن رو به هم بزنیم که به ضرر خودتن، و ذالک لا یتم فی عقد الرهن لأنه دفع ضرر به ضرر اقوا. یک ضرر کردیم وکالت بهت نداد، یا اگر وکالت داده بود فسخت کرد، عزلت کرد. یه ضرر کردیم که مال رانه را پس بدی رهنم نباشون، این چه هنر نیست، لغوه. که بگیم اثر این شرط یک امر لغوه، اثر شرط که در ضمن عقد لازم من طرف راهن یک امر لغو باشه، این که قابل استناد به شارع نیست. در اینجا لااقل باید قائل باشیم اثر وجوب وفاست. تو برش
باونت کریم از آقای دانون.